مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 15
مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفلاح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
واحد فکری مورد بحث ما در این خطبه یا این فراز از خطبه که میخوایم امروز بهش بپردازیم درباره مسائل اجتماعی دینی است. منتها از اونجایی که آدمها به ویژه در دوران جوانی خیلی علاقه‌مندن مسائل فردی رو مورد بررسی قرار بدن و یا تا زمانی مسائل اجتماعی براشون اهمیت خاص پیدا میکنه که بتونن اون رو جنبه فردی بهش بدن، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام تا وارد مسائل اجتماعی میشه بلافاصله این مسئله رو برای جوان مخاطب خودش جنبه فردی بهش میده. خیلی زیبا من این رو در متن عبارت عرض می کنم شما ببینید. می فرماید که و امر بالمعروف، امر به معروف بکن تا به کسی که علاقه های فعالیت در حیطه های عرفانی قلبی و درونی داره، یه دستور به شدت اجتماعی مثل امر به معروف داده میشه، طرف یخ میزنه. و امر بالمعروف، علی ابن ابی طالب علیه السلام هنوز دستور نهی از منکر صادر نکرده، بلافاصله این امر رو که یک امر به شدت اجتماعی است تبدیل میکنن به یک امر به شدت فردی. و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا یکی از اهالی معروف باشی. یعنی مگه تو نمیخوای خودسازی بکنی؟ یکی از راهای این که خودتو بسازی اینه که به دیگران امر به معروف بکن. یعنی کاملا بحث رو جنبه فردی بهش میدن. من قبل از اینکه در مورد این موضوع صحبت بکنم، چون این متن نامه، چون این بحث زیر مجموعه یه بحث کلانتریه که باید یه مقدار در موردش تأمل کرد، اون بحث کلان رو که ناظر به این بحث هست عرض میکنم. و قبل از اینکه اون بحث کلان رو عرض بکنم، میخوام شیوه برخورد خودمون رو با نامه 31 یه بار دیگه توضیح بدم. و اون اینکه در نامه 31 نهج البلاغه بخشی از حرفها درباره جوان هاست، اونها که تکلیفش روشنه. بعضی از حرفها هم که درباره جوان ها نیست، با جوان هاست. با جوان ها در موضوعات مختلفی حضرت سخن گفتن. ما به هر موضوعی که حضرت بیان کردن برسیم، دو تا نکته رو باید توضیح بدیم معمولا اگه بتونیم. یکی این که اصل این موضوع معناش چیه، مثلا اصل معنا امر به معروف و نهی از منکر و آثار فردی و اجتماعی که داره، در موردش نگرش لازمی رو که باید داشته باشیم و گرایشی که لازمی که باید داشته باشیم پیدا بکنیم که علی حضرت علیه السلام برآورده بشه. دوم این که شما این موضوع امر به معروف رو یا هر موضوع دیگه ای رو که دارید اینجا توضیح میدید، میشه کنارش توضیح بدید که حضرت اینجا در بیان این مطلب برای جوانها چه تفاوتی قائل شدن؟ که یعنی من اگه جوان نبودم میخواست به هم بگه این حرف رو، یه جور دیگه میگفت شاید. خصوصیات جوانی من آیا در بیان این مطلب لحاظ شده یا نه؟ لطفا بفرمایید چجوری؟ دقت فرمودید؟ پس ما دو بخش داره بحث‌های خطبه این نامه، بخشی که مثلا مستقیما جوانی رو توضیح میدن، اون که روشن رابطش با جوان‌ها، بخش دیگرش هم در مورد مسائل مختلف دینی صحبت می‌کنن. در اونجایی که در مورد مسائل مختلف دینی صحبت می‌کنن، دو تا کار باید بکنیم. یکی خود اون مسائل مختلف رو با هم دیگه خوب بفهمیم، یکی هم این که بعد از اینکه این مسائل رو خوب فهمیدیم، تناسبش رو با دوران جوانی درک بکنیم. درست شد؟ این کار همینجا داره صورت میگیره. و امر بالمعروف تکن من اهله. این تکن من اهله رو به نظر بنده قید زده علی ابن ابی طالب علیه السلام به این دلیل که جوان خیلی دوست داره همه مسائل رو درونی بکنه. اینجا میفهمش میفرماید که این مسئله کاملا درونی است، کاملا فردیه. تو اصلا به عنوان مسئله اجتماعی بهش نگاه نکن. امر به معروف نمیفهمد، امر به معروف بکن تا جامعت آباد بشه، میفهمد امر به معروف بکن تا خودت آباد بشی. این عبارت چقدر فرق میکنه. حالا برگردیم به اون نکته کلانی که میخواستیم بگیم اینجا که ناظر به این بحث هست، و اون این هستش که جوانان اساسا آرمانگران. آرمان یعنی چی؟ آرمان یعنی یک علاقه، یک هدفی که درونی شده، عشق او رو داره تأمین میکنه و او همه هستی و همه هستی خودش رو وابسته به رسیدن به اون هدف میبینه. بعضی وقتا میگن یک آرمان مقدس، معمولا آرمان مقدس میشه برای آدم ها، یه جنبه تقدیسی پیدا میکنه، حرمت پیدا میکنه. یه وقت شما هدفتون این هستش که درس بخونید، خدمت بکنید، مثلا اینا جنبه آرمانی براتون پیدا نکرده. وقتی جنبه آرمانی براتون پیدا نکرده باشه، داغتون نمیکنه، اون شور جوانی شما رو ارضا نمیکنه. وقتی جنبه آرمانی یه هدفی پیدا یه هدفی که بعضی خود درس میخونه برای کنکور دانشگاه رفتن براش آرمان نیست، میگه مجبورم برم، اگه نرم میام خدمت سربازی، مجبورم برم، اگه نرم چطور فلان میشه. بعضی وقتا هم همین موضوعات ساده دنیایی برای یه جوانی آرمان میشه. انقدر جوان و آرمانگرایی دو جزء لاینفک هستن که اگر به جوان آرمان صحیح ندی، یعنی او رو راهنمایی نکنی و جهت ندی برای رسیدن به یک آرمان صحیح، برمی‌داره چه آرمانی رو در دیوار میکشه؟ خب اینا رو برمی‌داره آرمان خودش میکنه. این آرمان‌ها علامت خلأ آرمانی است که داره. تو نمیتونی به جوان بگی که آرمان نداشته باش، او میزنه تو وادی آرمان داشتن. اگر به جوان گفتی آرمان نداشته باش، دو تا اتفاق میفته: یا آرمانهای سلام علیکم پست و پلشت پیدا میکنه، یا چیزایی براش عمده میشه که همه جامعه یکی ازش وحشت میکنه، یا این که دچار بحران بی‌هویتی میشه، چون بخش عمده هویت یک جوان به آرمانهای او بستگی داره. او در آرمانهای خودش رو تعریف میکنه. نمیتونیم ما آرمانگرایی رو از جوان سلب بکنیم. تنها راهی که داریم این هستش که او رو برای رسیدن به یه آرمان درست با مختصات لازم راهنمایی بکنیم. و وای به حال جوانی که آرمان پست و پلشت انتخاب بکنه، به سرعت سرش به سنگ میخوره، سرد میشه، کینه توز میشه و وجودش یک وجود بیفائده خواهد شد. انقدر جوان به سرعت اشیاء اطراف خودش رو و چیزهایی که به ذهنش میرسه تبدیل میکنه به این آرمان، که حضرت علی علیه السلام یه سفارش کلیدی داره برای جوانها، و اون این که میفرماد مواظب باشید جوانها با کسانی که قلوب میکنن ارتباط نداشته باشن. با کسانی که قلوب میکنن ارتباط نداشته باشن، چون کسانی که قلوب میکنن راه تأمین آرمان یک جوان رو براش تسهیل میکنن. من بهم گفتن که یه جایی هستی نزنی میکنن، مثلا میگن که من حسین اللهی هم، یعنی حسین الله من. این چه جوان چه کیفی میکنه؟ تو یه تعریفی از امام حسین کردی، زدی رو همه تعریفا. وقتی گفتی حسین الله، همه هستی رو بردی تو این عشق من. گفتم اون علاقه ای که همه هستی در نظر جوان و همه هستی خودش به اون گره بخوره، این تبدیل میشه به یک آرمان. اصلا جوان دوست داره این کارو بکنه. میگفت یه جایی سینه میزنن میگن لا اله الا فاطمه، مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، و کارش هم گرفته و خیلی میرن سراغش. این میرن سراغش، شما فکر کنید فکر نمیکنن جوانها؟ اون جوانایی که میرن آدمای بیهوشی ان، آدمای نادونی ان. فشار آرمانگرایی در این آتشناکی در معرض یک حالا زمینه‌ای که داره هنرمندانه ارضا میشه، علائم صحتی هم درش میبینه. بالاخره یه حضرت فاطمه زهرا تو دین داریم، یه امام حسین تو دین داریم که خیلی خوبن، برو بالاتر کمی دیگه تمومش کن. من نمیخوام نعوذ بالله مقایسه بکنم این نحوه آرمانگرایی رو با اون آرمانهایی که کنار خیابونا میکشن یا یه چیزی رو برای خودش آرمان کرده. نگاه میکنی آخه این نمیتونه آرمان باشه، چیکار کنه؟ این بیچاره آتش آرمانگراییشو چجوری سیراب بکنه؟ هر کی به این برسه درباره یه موضوعی قلوب بکنه این بهش میچسبه. لذا میفرماد جوانا رو نذارید کسانی که قلوب میکنن نزدیک بشن، جدا کردن این دوتا با هم کار سختی. آقا شما که آرمانگرایی رو تاکید میکردید، من عرض میکنم، من میگم نمیشه آرمانگرایی رو از جوان گرفت. حالا که نمیشه گرفت، مواظب باش کسانی که آرمان ساز هستن بهش نزدیک نشن. کی آرمان ساز هستن؟ اونایی که در مورد پدیده های قلوب میکنن. مثلا یک کلاسی دانشگاه رفتم گفتم که این مثلا استاد دانشگاهی ما داشتیم که از میگفت من 12 سال انگلستان بودن آموز علمی توی یک از دانشگاه های تهران. ایشون فهمودن که فروید از سرفصل درس های روانشناسی تو انگلستان حذف شده به عنوان کتاب مرجع به نظریش مثلا مطرح میشه، معرفی میشه. شما چرا اینجا نظری تو نظریه یاد که میخونید، نظریه ها رو که میخونید، فروید هم میخونید؟ همینو گفتم، به خدا هیچ چیز دیگه بیشتر از این نگفتم. یه آقا پسری بلند شد یقه ما رو گرفت، نزدیک بود بزنه اصلا. با زبونش که زد، حالا شاید با دستش هم ایزوش میرسید میزد. شما حتاکی کردید، علم رو بی احترامی کردید، هنوز قدر فروید دانسته نشده. گفتم خب بابا اینو من همینجوری عادی گفتم از نقل قول، شما میگی نه آقا این استاد ندونستن. من تمام شد رفت دیگه. چرا فروید اینقدر برات عمده شده؟ خودش هم اینقدر عمده نبوده. برای طرفداران نظرش هم اینقدر عمده نیست. تو خیلی عاشق شدی. چرا عاشق میشی آخه؟ چرا تبدیلش میکنی این نظریه رو صورت یه آرمانی که باید ازش دفاع کنی؟ اونجوری همه هستی تو گشتی پاش. اینجوری که داری با من صحبت میکنی. و همه هستی علم رو وابسته به این میدونی. این چرا؟ اختلافهای سیاسی گاهی از اوقات اینجوریه. مطبوعات تو اختلافات سیاسی گاهی از اوقات قلوب میکنن. قلوب که کردن جوانای طرفدار هر کدوم از جناها دارن دعا میکنن. مثلا اگه اهل دعا باشن مثلا از لیدرهای اون جناح بمیرن الهی، در حالی که لیدرهای این جناح که خودشون با هم دیگه دعوا دارن اگه یکیشون فوت کنه اون یکی حتما میره تو مجلس ختمش. میگه من راضی نبودم. ای وای چرا؟ و این جوونه میاد اصلا میگه ای شما نامردهای با هم دعوا نداشت، اونجوری که داشتید همدیگه رو میزدید من گفتم بعد دعا کنم یکیتون بمیرید. میگه نه ما اینجوری که دعوا نداشتیم، برو کنار بشینید. و من به بعضیا میگفتم عروسی بچه فلانی بود فلانی شرکت کرد، میگفت نه من باور نمیکنم. نمیتونه این جوان باور بکنه. ببین تو پس موضوع پیشت بزرگ جلوه داده شده، آرمانی باش برخورد کرد. میفرماد اصلا کسانی که قلوب میکنند و اینا رو نزدیک جوان ها قرار ندید. چرا؟ چون جوان ها یه جاذبه ای دارن، یه کششی دارن و بهتر از جاذبه همون یه آتشناکی دارن تا بتونن این آرمانگرایی خودشون رو جایی ارضا بکنن، پر بکنن این خلاء رو. تو یه موضوعی رو پیش اینا خیلی بزرگ میکنی، مثلا اینا فکر میکنن حالا اون یکی مثلا با فلانی توی فلان جا مخالفه، باید بکشدش دیگه. یعنی کمتر از این نمیشه اصلا. باید بشینه شفقت نفرینش بکنه، خدا یا هلاکش کنه. نه این نیست. منتها ماها مراعات نمیکنیم، حساب نمیکنیم که بابا این روزنامه های ما، این حرف های ما، این درد دلای ما چهار تا جوان میبینن، وقت چهار تا جوان قلوف که پیشش کردیم این تبدیل میکنه اون رو به عنوان یه امر آرمانی میاد درونی میکنه. من توی یه مسجدی صحبت میکردم نتونستم این بحث رو جا بندازم که بابا من نمیدونم فرق بین راست و چپ چیه، چرا ما باید دعوا بکنیم؟ ما نشستیم دور سفره با هم دیگه داریم بگو بخند میکنیم. نظر راست اینه که با توسعه بازار آزاد و کم کردن، مثلا میگم یه زمان اینجوری بود، حالا که خیلی اوضاع مشوشه، با توسعه بازار آزاد بتونیم اقتصاد رو بهبود بدیم. والا به خدا مرض ندارن، قصد و غرض ندارن. نظر چپ هم اینه که نه با کنترل دولت، ما الان استعدادی نداریم بازار آزاد باشه. خب حالا تو نظرت چیه؟ ما که اقتصاد حالیمون نمیشه، تو چی میگه؟ منم اقتصاد حالیمون نمیشه. میگه خب پس کی رأی بدیم؟ میگه من فکر میکنم ولی اینه کیا بهتره ها. ما بزنم تو گوشش. خب منم میگم منم فکر میکنم اون بهتر میگه. ببین تو به اون رأی بده، من به این رأی بدیم، ببینیم بالا کی در میاد. مردم واسه به کی رأی میدن؟ والا منم نمیدونم. خب غذامونو بخوریم. بعد چی میشه؟ این حتما باید کتککاری هم بشه مثلا تا ما بگیم سیاسی هستیم.
هیچ چیزی رو نباید پیش جوان قلوب کرد و باید جوان رو مواظبت کرد از اینکه در دامن قلوب کردن نیفته. بیدن اینه که آرمانگراست. برای بعضی از جوان، جوانهای مملکت ما، یک سری از اختلافات سیاسی داخلی تبدیل شده به آرمانهای سیاسی. اینا که بابا اصلا آرمان سیاسی، آرمان به حسابشون نمیشه آورد. هم معلوم نیست بحث سیاسی هم باشه. آرمان میخوای بگیری، یه چیزایی رو آرمان خودت قرار بده، یه چیزایی رو آرمان خودت قرار بده. وقتی شما آرمان رو بزرگترین موضوع عالم هستی قرار دادی، سعی صدر پیدا میکنی در باره حوادث کوچک روزگار. چرا امام سعی صدر داشت؟ چون آرمانش خیلی بلند بود. بعضی ها میگن حضرت مقام معظم رفیع چه زجری میکشه از بعضی از، حالا مثلا ما نیست زجر میکشیم، من میگم اونم نه، اتفاقا آقا خیلی چه زجر نمیکشه. چرا زجر میکشه؟ اون زجرش میدونی برای چیه؟ چه اینکه مثلا آقا امام زمان دیر اومد، مسئله کلیدی رو بهش نگاه میکنه. مثلا من اگه بخوام تر، من نمیتونم از طرف مقام معظم رهبری حرف بزنم، او بخواد زجر بکشه، از این زجر میکشه که چرا عالم مسیحیت زیر یوغ صهیونیست هاست، چرا نیمی از جهان بشریت رو اونا موفق شدن به سلابه بکشن. حالا کنار این حرف که یک حرف بزرگه در حیات بشر هست، یکی بیاد بگه آقا یه رئیس کارخونه هست گرایش سیاسی اینجوری داره، خب حالا همین نداره. من سه ساعت کی پیدا میکنه؟ وقتی آرمان خودش رو سر جاش قرار داده باشه. یه نفر اومده بود میگفت آقا این دسته عزاداری رو نگاه میکنید، خب اوف اینا از قبل از اذان راه افتادن تا 12 نصف شب تو خیابون از نماز بنویس که میخونن، اینا اصلا چی؟ گفتم بابا دستگاه امام حسین سخنران میخواد، نمیدونم سینه زن میخواد، مداح میخواد، بوق هم میخواد، اینا بوق دستگاه امام حسینه. اما بوق که نباید بنویسش نماز بخونه، حالا اصلا این کار میکنه. گفت تو چقدر بی خیالی، تو چرا اینقدر زود درگیر میشی به حد دشمنی دوستی های مطلق، مطلق گرایی میکنی در تو و پدیده‌های اطراف؟ اونم داره بهرهشو میبره، به اندازه خودش هم سیاهی لشکره داره بهره میرسونه، حالا اونم شاید قدرش بیشتر از این نیست، با صبر کن. سعه صدر کی پدید میاد؟ وقتی شما نسبت اون خصوصیت آرمانگرایی خودتون رو که دوست داری، آرمان گفتم چیه؟ که همه هستی رو به اون موضوع میخوای وابسته کنی و هستی خودت رو میخوای در جهت اون موضوع فنا بکنی، اینو بر بذار اون بالا بالاییه. بگم یه چیزی یا نگم، ببین نداره میگم. علی ابن ابی طالب گاهی به حضرت ابوذر صدا میزد، ابوذر انقدر داد نزن، بس ساکت باش، من وایسادم تو وایسا دیگه، میگم من طاقت نمیارم. تو اشارات روایه ما هست یه کمی حضرت ابوذر ترک اولا میفرمودن در گوش کردن حرفای حضرت علی علیه السلام. حالا من بقیه اون روایت هم نمیگم، شاید مثلا روایت داره، شاید اون تبعیدها و زجرها رو هم نمیکشیدن، نه اینکه حالا اجر نداشتن ها، ولی یه فرقی هست بین سلمان و ابوذر دیگه، شما شنیدید این رو قبلا. حالا ابوذر بعضیا جوانن، بعضیا جوانیشون رو تو دوران پیری هم نگه میدارن، فتووت دارن، جوان مردی دارن، اساسا جوان مردی با آرمانگرایی توأمه، یه چیزی رو برای خودش تو زندگی بت خودش میکنه و براش فدا میشه، همه هستی رو هم از اون عینک نگاه میکنه. جوان با آرمانگرایی خیلی ارتباط داره، ما باید مواظبت بکنیم آرمان رو عالی ترین نقطه قرار بدیم تا بتونیم در ارتباط با مراتب پایین تر سهل تر برخورد بکنیم. این به معنای بیغیرتی نیست، به معنای بیغیرتی نیست، به معنای اینه که در مقام وظیفه تو بتونی با هر چیزی درست عمل بکنی. مثال اعلایی که در این باره میزنم از ابوالفضل علیه السلامه. خب ابوالفضل عباس کسیه که توی صفین وقتی شروع کرد به جنگ کردن، هر کی دم دستش اومد کشت. آقا صداش زد گفت بیا کنار، از جلو چشم مردم برو کنار، چشمت نزنن. وقت این ابوالفضل عباس قیوری که اصلا یه عمر به دست غیرت علی تربیت شده، ظواهرش هم همه چی داره، اومد صدا زد میخوام دیگه انتقام بگیرم، نیومد فرمود میخوام ازت دفاع کنم، یعنی به خودش میدید قائله کربلا رو تماش کنه. این آدم رو بعد از مدت‌ها زجر از سلطان، از اول امام حسین نگرش داشت، وقتی بهش اجازه داد، وقتی آرمان بلندتر باشه، آرمان کشتن دشمنان نیست، آرمان خیلی بزرگتر از این حرف هست، قرب به خداوند متعاله، هدایت انسان هست، آرمان ها خیلی بلندتره. این آدم چجوری تونست تحمل بکنه مظهر غیرت برای ما؟ وقتی اجازه گرفت برای جنگیدن، بعد یه اجازه دیگه هم گرفت. حالا اجازه میدی من یک بار با اینا صحبت بکنم؟ بعد تو هم که خواهی صحبت کنی که چرا آرومی؟ این رو شما سعی صدر بگذارید، بی‌غیرتی اسمش رو نگذارید، آرمان ها رو برید بالا، خیلی بالا. در برخوردهای تربیتیتون با دیگران میتونید چیکار کنید؟ بهتر عمل بکنید. درباره خودتون میتونید بهتر عمل بکنید. غربی ها جوان ها رو چیکار میکنن؟ به شدت توصیه میکنن، این یکی از نتایج فرهنگ لیبرالی این شده، به شدت توصیه میکنن جوان ها آرمان گرایانه با مسائل اجتماعیشون برخورد نکنن. اگر شما آرمان گرایانه با مسائل اجتماعیتون برخورد بکنید، مسائل اجتماعیتون که دینی، یعنی دینیشون قرار بدید، رهبرتون شیء مقدسی میشه. میگن جامعه مدنی مقدس، شیء مقدس نداره. چرا با آرمان گرایانه چرا به مسائل اجتماعی نگاه میکنی؟ میگه اینا رو با آرمان قاطی نکن. در سالهای اخیر هر چی جلسه برای بزرگ داشته یاد دکتر شریعتی برگزار میشه، تو اون جلسات انتقادی که از دکتر شریعتی میشه اینه که میگن اشتباه دکتر شریعتی این بود که انقلابی داشت تربیت میکرد، دین رو کرد ایدئولوژی، آرمان اجتماعی درست کرد. و بعضی از مخالفین دکتر شریعتی الان میگن بابا دکتر شریعتی، بازم دکتر شریعتی دمش گرم، یا آدم بیرک تحویل نمیداد، یا آدم متعهد تحویل میداد. بحث تعهد و مسئولیت تو عبارات دکتر شریعتی آرمان درست میکرد دکتر شریعتی. هرچند بعضی ها میگن که بعضی وقتا مثلا ضعف هایی تو روحانیت میدید، میومد این ضعف ها رو یه جوری قلوب میکرد که دفعه یکی به دست خودش میدید اسلحه من دستم گیرم میزنم اینو. من از خیلی از منافقین و چپی ها تو زندان پرسیدم که با آموزه های کی شما به اینجا رسیدید؟ گفتن آموزه های دکتر شریعتی. چون یه اشکالاتی میدید، این اشکالاتو عمده میکرد، بعد این تبدیل میشد برای جوان چی؟ حالا ما اونش آخرش گذشتیم، ببین نداره، ولی این طرفش هم هست که مسائل اجتماعی رو، مظلومیت، گرسنگی انسان رو به صورت یک آرمان برای یک انسان در می آورد. الان خیلی خیلی خوبه. فرهنگ غربی که الان برخی از روشن فکر هم خیلی حامیش هستن اینه که جامعه بدون آرمان درست بکنن. مسائل اجتماعی رو با مسائل آرمانی قاطی نکن. نگو دینمه من باید براش بمیرم. این حرفا چه میزنی؟ خب این جوان رو از آرمان که توهی کردی، آیا این جوان از آرمان‌های دینی وقتی توهی کردی و بهش تأکید کردی خصوصاً آرمان‌های دینی خودت رو در یک حیطه محدود نگه دار، نگذار به مسائل اجتماعی اصابت بکنه، درسته؟ وقتی این کارو کردی، این جوان شما فکر کردید آرمان‌هاشو چیکار می‌کنه؟ آرمان‌هاشو با این آرمای در و دیوار اشتباه می‌گیره. و این اون جوان مطلوب صهیونیستاست که تو عالم مسیحیت این جوانا رو درست کردن، موفق بودن. وقتی یه دونه جوان آمریکایی که سربازی داره میکنه هیچ وقت خودش سوال نمیکنه چرا من باید پیاده نظام کشور فسقدی به نام اسرائیل باشم که اکثر اعظم بودجه ملی آمریکا صرف اون بشه بدون اینکه یک ذره عایدی برای آمریکا داشته باشه. هیچ وقت نمیپرسه نسبت به یه سری از مسائل اون رو چیکار کردن؟ حساسیت زدائی کردن. بحث آرمان و جوانها خیلی بحث مهمیه. جوان رو بهش آرمان ندی، اگر این آرمانهای پست رو آرمان خودش قرار نده دوچار چی میشه؟ حالا این آدم خوبیه؟ این مرده متحرکه. بر اون مرده گفت به فتوای من، بر اون مرده به فتوای من نماز خود. آدم باید آرمان داشته باشه، منتها در انتخاب این آرمان، در جهدهی این آرمان، در بلند نگه داشتن سقف این آرمان دقت لازم رو باید کرد. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد مواظب باشید کسی پیش جوانا الکی چیزی رو گنده تر از اونی که هست قرار ندید. ما یه بار رفتیم سال 63 اینا بود، تازه صحبت میکردیم و اینها، دیدیم ما صحبت میکنیم جوانا گریه میکنن تو جبهه. ما میدیم اینا دیگه میکنن دیگه، بزنیم بریم داخترش میگردیم. و ترسیدم، اومدم پیش استادمون گفتم که
آقا اینجوریه، ما میریم صحبت میکنیم گریه میکنن دیگه، خب گرفته دیگه کارت، آخر زمان شده، برو خیلی محکم. آخه یه استادی بود که خیلی تعبیر نمیگرفت، خیلی هنوزم همینجوریه، آدم حساب نمیکنیم. گفتیم آقا ما یه سری سوال ها داریم، حالا من کسی بگیم سوال نمیگم، باری کنم بگیم سوال تو ببینم، اصلا نگاه نکرد سوال این ما رو، فرمود از سر نفهمی باری کمی درس بخون سوالات حل بشه. چند وقتی اومدیم گفتیم ما یه نوشته یاد داشته هم داریم، بعضی وقتا افاظاتی چیزایی نکته هایی و همش بریز دو دریا، حرفش هم نزن، تموم شد. اینجوری برخورد میکرد. همین الان به طلبه ها میفرماید که زیر پای منبر کمتر از مشتهد نباید بشین، تو نباید از ازش حرف گوش بدی، مشتهد نیست نمیفهمید چی به چی، چهار تا حرف درست بدن یه دونش غلطی وقت دیدی زد. آدم اینجوری، حالا ما رفتیم پیش این آدم میگیم که ما منبرمون اینجوری، خب گرفته دیگه، برو ببینم. گفتم آخه من ناراحتم از این که مبادا ما داریم مثلا با هنرمون، با زبانمون، با یه چیز اینجوری داریم یه موضوعی رو برای مخاطب خودمون مهمتر از اون چیزی که هست جلوه میدیم. چهار تا هم روایت یه کمکایی میکنن، ما هم یه دو تا پاش چاشنی میکنیم و از دور هم هرکی نگاه بکنه میگه خب حرف خوبی داره، برای نماز کار میکنه دیگه، داره برای امام زمان کار میکنه دیگه، صحبت میکنه. اون وقت بیام بعد حرف بزنم در مورد امام زمان، زیارت جامعه رو توضیح بدم، بند آخر زیارت جامعه رو توضیح ندم. چی؟ بند آخر زیارت جامعه اینه که ای ائمه من، من میدونی چرا من در خونه شما، چون از شما نزدیکتر به خدا نیست، اگه کس دیگه بود میرفتم. بابا چه این حرفو میزنی؟ بله من میگم میرفتم جای دیگه، پسر خاله نیستم با کسی، اما برای شما میمیرم چون شما نزدیکتر نیست. ببین چه تعادلی به آدم میده، یعنی قلوب نکردن درباره اهل بیت تو زیارت جامعه. آقا من رفتم وسط هیئت، میگم نه الان خیلی باحاله، الان جلسه خیلی باحاله، من دیگه آخرش نمیخواد بگم، یخ میکنه جلسه. اینا از هوای نفسایی است که خیلی اون زمان ما نگران بودیم، گفتم میشین واسه اون چه خاکی به سرمون بریزه. برای اولین بار بود این استاد ما رو تحملمون کرد، و حالا بیا دوست کردم بگم دید نه مثل این که همچنی یه حرف حسابی میخواییم بزنیم. فقط فرمودید خیلی سخته، چه آرمانی داری براش درست میکنی؟ چه حسابی؟ چه دردیدی؟ وقتی همین آرمانهای دینی رو با صورت کج و معوج و قلوب شده و نامتعادل به جوانت ارائه بدی، یکی از نتایجش ناامیدیه. چقدر راه هستن تو اون اوضاع فعلی بدبین و ناامیدن؟ برای که مقام معظم نایب امام زمان اینجوری نیست، شما فکر میکنید ایشون دارن برای ما تاکتیکی صحبت میکنن؟ نه، واقعیت داره. چه چیزی میاد مفاهیم اجتماعی رو برای انسان تبدیل میکنه به آرمان؟ یعنی درونیش میکنه. یه چیزی بخواد آرمان انسان بشه اول باید درونی بشه، و اموری که درونی هستن باید با منافع شخصی ما ارتباط مستقیم داشته باشن. اگر منفعت طلب نیستیم باید با زندگی عارفانه و فردی ما، رابطه فردی ما با خدا ارتباط داشته باشن. و حضرت علی علیه السلام برای اینکه مسئله اجتماعی رو بیاد درونی بکنه برای جوان، میفرماید چی؟ وامر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا اهل معروف باشی. میدونه جوان و مخاطبش اگه بچه خوبی باشه انگیزه اولیه‌اش چیه؟ خودشو بسازه. میگه بارک الله، خودت نمیخوای بسازی، یه کار اجتماعی بکن تا خودت ساخته بشی. من الان به شما عرض میکنم برید یه کار اجتماعی، یه خدمت اجتماعی به نظام انجام بدید. و من یه نکته ای رو هم اضافه کنم به این مطلب، و اون این که یه ترسی هست برای خیلی ها که میترسن خدمت اجتماعی به نظام و انقلاب بکنن کلاس کارشون بیاد پایین. یه گروهی بودن رفقای دانشگاه تهران داشتن میرفتن برای مشهد، گفتم مثلا تو ماشین سرود بخونید، اما تا خواستید سرود بخونید هی همون کجایید شهیدان الهی رو نخونید. خب اون برای من لطف داره، من اون یه زمانی با یه در شهدا خوندم، این جوونا بدبخت چشمشو باز کردن در گوشش خوندی پدرش در میاد، سرود سازمانی شما شده، برید حتی شعر نو تهیه کنید بخونید. با خدمتتون عرض می‌کردم که ما زمان جنگ توی خود جنگ شعرای می‌خوندیم که الان مثلا کسی نگاه بکنه میگه این مثلا یه ترانه یه موسیقی پاپی باید باشه. این چرا؟ آدم خیلی میتونه خدمات اجتماعی به صورت و مذهبی به صورت شیک انجام بده.
یه ادبیاتی از ادبیات جنگ، یه ادبیات هم بود ادبیات اول انقلاب بود، یه ادبیاتی هم الان از ادبیات قشر خاصی از حزب الله است. خودتون رو محدود نکنید وقتی میگیم کار انقلابی دینی بکنید، حتما که نباید اون ادبیات رو اتخاذ بکنید. بیاد ادبیات خودتون توسعه بدید. طرف تا 100 سال آینده‌اش هم متوجه نمیشه که تو داری چی کار میکنی. زیبایی، نشاط، تراوت آدم بیاره، ولی خدمت اجتماعی نمیدونید چه اثری داره. خدمت کردن به دین مردم و مردم دین در جامعه، امر به معروف رو حالا من سمبل این حرکت اجتماعی میگیرم، اونقدر که آدمو نورانی میکنه، هزار تا نماز شب آدمو اونقدر نورانی نمیکنه. البته نماز شب رو حذف نکنید، اونا هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن. و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکره بید کبل سانک. این فراز رو ازده بخونم بعد برمیگردم یه چند تا نکته میگم. و منکر رو حالا که اگر این اول صحبت رابطه یه امر به معروف با اون جنبه یه فردی که خودت میخوای پاک بشی با صفا بشی جا افتاده، من روال امر به معروف رو آدابش رو ادامه بدم. و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر، منکر رو انکار بکن، به ید که و لسانک با دست و زبان خودت، و باین من فعله به جهدک. آقا انکر المنکر به ید که و لسانک حرفیه که به همه زده میشه. تناسب این نهی نسبت به جوانها در چیه؟ هر کی گفت و باین من فعله به جهدک، هر کی اهل منکره تا میتونی ازش دور شو. این مال جواناست دیگه. این هر یه جمله ای که حضرت از کلیات مشترک بین همه مؤمنین بیان میکنه، انگار بعدش یه نکته ای بیان میکنه که آدم دقت میکنه میبینه، چون خطاب جوونه اینو داره بهش تاکید میکنه ها، تا میتونی از کسی که اهل منکر هست فاصله بگیر. حالا شرح هر کدوم از این فرازها رو جداگانه میشه داد، ولی ببینید رفقا، آدم وقتی نزدیک اهل گناه قرار بگیره، اون خصوصا در دوران جوانی آتیش میزنه آدم رو، تو بدت میاد از فعلش، ولی کم کم به فعلش انس پیدا میکنی، علاقه پیدا میکنی، کار رو انجام بده، اصلا از اون ریخت و از اون تیپ رفتار خوشت میاد. من از طرز غذا خوردن یه نفر خیلی بدم میومد توی اردوی، مجبور بودیم ما با هم همکار باشیم، خیلی قدیم، خیلی قدیم، خیلی بدم میومد. میگفتم آخه چجوری میشه به این گفت اینجوری؟ دو سه سال بعد یه دفعه ناقافل سر یه سفره متوجه خودم شدم، من در عین او دارم غذا میخورم بدون کم و کاست. اینجوری اثر میگذاره. لذا به جوان سفارش میکنه از کسانی که اهل منکر هستن چیکار کن؟ فاصله بگیر. قبح منکر برات میریزه که حرف خیلی روشنیه، انس به منکر آدم پیدا بکنه، اونو چیکارش باید کرد؟ اونس آدم پیدا بکنه، آدم تو وقتی رفت بره تو اون رفتار، تو اون قالب، خستگیش در میره، احساس نشاط میکنه. رضا میفرماد نهی از منکر رو که به جوان میگه، یه دستور کلیدی که متناسب با جوانیست، بلافاصله بعدش میفرماد تا میتونی فرار کن، جداش رو از کسی که این کارا رو میکنه، ازش فاصله بگیر، رو تو اونور کن. یادش بخیر یه زمانی ما حالش رو داشتیم، کارگاه اخلاقی با رفقا داشتیم، میگفتیم میخوای بپرسی آقا این بیرون هوا چجوریه؟ گرم سرده؟ لباس زیاد بپوشیم؟ اینا اونی بپرس که بچه بهتره هست. حتی من با صفا بپرس. حالا بهتر بودنم میدونید دیگه، به سجاده آب کشیدن نیست، به صفای باطنه. نذارید من یه حرفایی رو بزنم. خیلی تو زندگی یه دقایقی هست که نمیدونم دیگه چی بگم. مثلا آدم برمیگرده به دو سه تا از رفقاش، مثلا رفقای طلبه هم درس داره، میگه آقا شما مثلا یه فلان روایت رو میتونی برای من پیدا کنی؟ به اینم میگه، به اونم میگه، به اونم میگه، همشون پیدا میکنن میارن. قشنگ معلومه روایت های کی به درد فهم تو و فهم مردم میخوره. بعد از یه مدتی آدم میفهمه هیچ هم علائم ظاهری نداره، ولی یکی با صفاته، همین فقط میتونی این کلمه رو بگی. آدم ها با هم خیلی فرقای ظریفی دارن که به این سادگی نمیشه درکشون کرد. به این ظاهری باش، به این سادگی با ظاهرهای، با شاخصه های ظاهری نمیشه تشخیص داد. نیفتید تو این فازاها که آدم ها رو ارزیابی کنید، ولی شما یه بنایی داشته باشید که از اهل منکر
دور بشید،
جدا بشید، آدم های باصفا، آدم های بددل رو جدا بشید. ده مرتبه نشسته پیش تو غیبت میکنه، دیگه بگوی من باید یه فکری بکنم. از 3 متری دیگه سلام علیک میکنم باش، از 4 متری سلام علیک میکنم. فاصله انداختن خیلی خوبه. هرچند من در اینجا یک نکته رو هم باید عرض بکنم و اون این که شما باید این کارو بکنید، اما خدا که قول نداده شما رو گیر اهل منکر نندازه. اعصابتون خورد نشه گیر منکر افتادید، زندگی به هم خورده. نه، خدا اگه بخواد این حکمت کلی فایده داره. یه وقتایی هستش که خدا به شما یه دستوراتی میده، مثلا میگه بلند شو نماز شب، شما بلند میشی برای نماز شب، بلند نمیشی، بعد دعوات میفته با زمین آسمان، میگه ببین من گفتم تو بلند شو برای نماز شب، نگفتم که منم باید تو رو بیدار کنم برای نماز شب، تو امشب مصلحت نبود بلند شو برای نماز شب، من هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، تو باید در جهت اوامر من کاری که بهت میگم انجام بدی، تو باید بعد اینه که آدم بد دور بشی. حالا من اگه خواستم بزنم که آدم بد صدا در نیاد، تو نباید من دستور بدی، خدای خودت گفتی. این یکی از اخلاق های آسیب های آفت های بسیار بدی است که مؤمنین دوچار میشن. حرف با خود حرفای خدا میتونن خدا رو میخوان خدا رو محاکمه کنن. مگه خدای تو خودت نگفتی پول به فقرا بده؟ بله گفتم. خب پول بده من بدم، ندادی. من به تو این دستور رو دادم، مگه تو اینو برگردونی به من؟ انه غیر مسئول، خدا که نباید ازش سوال بکنین که تو چیکار به کارش دادی؟ تو خودت گفتی نباید با این آدم‌ها نشست و برخاست کنی، ببین چه وضعیه برای من درست کردی، من میتونم این کارا رو بکنم. تو باید تو وضعیت با من فرق میکنه، من کار خودم رو تو کار خودت بکن. اینقدر آدم باید اینجوری باشه، یه لطیفه‌ای هست اون لطیفه رو اجرا کنی تو زندگی، مثل اون لطیفه زندگی کنی. میگن که یه گروه میکندن، یه گروه لوله میذاشتن، یه گروه خاک میریختن. وقتی یه گروهشون رفته بود مرخصی، اون گروهی که لوله گذاری میکردن رفته مرخصی، اون گروه میکندن، اون گروه هم خاک میریختن. بعد مادم گفتن آقا شما چرا خاک میریزید؟ حداقل صبر کنین اونا بیان لوله بزنن. گفت ما کار خودمون میکنیم. خیلی باصفاست. فکر نکنید که اینا مردم بهشون میخندن، ولی در رابطه با خدا همینجوری باش. من کار خودمو میکنم. دقت فرمودید؟ نگو حالا منو خدا گیره یه دونه آدم مثلا کم یا بد انداخت، یا حالا 10 تا چم ما گیر میندازیم، چون خدا بلده گیر بندازه، ما بلد نباشیم گیر بندازیم، ما هم میریم 4 تا رفاقت میکنیم. نه، اینا دستورایی که خدا به شما میده، شما به خودش کاری نداشته باش. و باین من فعله به جهدک، اون کس ازش دور بشو. نهی از منکر یا ازش دور بشو، دوباره بحث خصوصی کردن نهی از منکر رو چقدر قشنگ داره. و جاهد فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کن، حق جهادش رو. سخت در این امر جهاد این آیه است تو قرآن. علی ابن ابی طالبم نگذاشت نبرداشت همین آیه رو برش رو بیان میکنه. و جاهد فی الله حق جهاده یعنی چی؟ یعنی مثل علی ابن ابی طالبم جهاد بکنی، بازم باید نصف شب بری زجه بزنی در خونه خدا، خدا من نتونستم، چون خدا فرمود به اون اندازه تلاش کن که من میارزه، یعنی من حقم هست. خب هیچ کی نمیتونه حق خدا رو به جا بیاره. سخت در این امر این امریه. شما خیلی جهاد بکنید به اندازه وقتتون، به اندازه توانتون. خدا خواسته با این امر یه تواضع دائمی در شما پدید بیاد. این امر مال همه نیست. این امر مال برگزیدگانه. در همین آیه قرآن وقتی شما نگاه بکنید، آخر سوره حج این آیه میفرماید و جاهد فی الله حق جهاده. من وقتی با این آیه برخورد کردم خیلی لرزیدم، گفتم وای خدا اینو همه گفته؟ نه. بعد دیدم بعدش خیالم راحت شد. دیدم بعدش میفرماید قوج تباکم، او شما رو برگزیده. فهمیدم اینا مال مجتباهاست، برگزیده ها. هر آیه جهادی هم آخرش خدا یا وعده مغفرت میده، یا وعده بهشت میده، یا وعده نجات از دوزخ میده، یا وعده منافع دنیایی میده. آخر این آیه میدونید چه وعده ای میده؟ اون جایزه هو مولاکو. بس دیگه چی میخوای؟ او مولای شماست. این همه بمیری آخرش هم هیچی خجالت نمیکشی دیگه، آخرش هم هیچی. خیلی بد بود این حرف منو، مال غریبه هاست اینجوری میاد میزنن مثل من، یا هرش هیچ. هو مولاکم، بس دیگه، چون تو مولای من هستی من برات میمیرم. این خیلی شیرینه، من شیرینیشو قبلا گرفتم، من دیگه بعدش چی میخوام؟
بعد برای اینکه بیشتر کیف کنی آخر آیه میگه نعم المولا، چه خوب مولاییه، بمیر در راهش ببینم، نعم النصیر، تازه کمکت هم میکنه. اوه شرم بیشتر میشه. سخت آیه جاهدوا فی الله حق جهاده. خب جهاد کنید در راه خدا، این دستور رو میده. ولی خوشگلترین و جوان پسندانه ترین آیه جهاد رو علی ابن ابی طالب انتخاب میکنه و بیان میکنه. گفتیم در آرمان گرایی کسانی که قلوب میکنن باید پرهیز بکنن جوانو از اونها. بعد تازه علی ابن ابی طالب نمیفهمه جوانو از قلوب کننده ها پرهیز بکنن، تو این روایت داره میفهمه نذارید قلوب کننده ها دستشون به جوانا برسه، یعنی انگار جوان دیگه نمیتونه خودداری بکنه. قلوب یعنی چی؟ قلوب یعنی نهایی ترین حد رو برای یه چیزی ترسیم کردن. خب این کار خوب نیست دیگه، نهایی ترین حد رو برای امام حسین ترسیم بکنی، میگی حسین خداست، خب خیلی بده، علی الله، خب خیلی بده، نهایی ترین حد. حالا نهایی ترین حد رو برای خدا که میتونی ترسیم بکنیم که قلوب کردن در مورد خدا که اشکال نداره، مثلا قلوب نیست و هرچی هم بگیرم نرسیدی، معناش صحیح نیست. چی اشراب میکنه آرمان گرایی جوان رو؟ بالاترین حدها را سخن گفتن. بفرما آیه رو کیف کن باش، صفا کن. ما یادمون هست دوران دبیرستان بودیم، یه انجمن اسلامی تو دبیرستانمون درست کرده بودیم، با بچه ها نشستیم ببینیم کدوم آیه قرآن رو آرمه به اصطلاح همین انجمن اسلامیمون قرار بدیم، همین آیه و جاهدوا فی الله حق جهاده رو. بعد من برای رفقا توضیح میدادم اون زمان سال مثلا 60 59، خیلی قدیم، ما دیگه جزو آثار باستانی هستیم کم کم، و این آیه جذب میکرد. حق جهاده، نه اینقدر که میتونی وقتی به جوونی بگی حالا یه کاری یک کمی در راه خدا کار کن، قهر میکنه میره. اون گوشتیه که گفت اگه بذاری جلو گربه قهر میکنه، اینقدر کمه که قهر میکنه میره. ولی در به جوون که رسیدی باید همینو بگی. همین این سند نیست که چند تا نفر جوان دوره هم بشینن یه آیه مشری بخوام پیدا کنن و جاهد فی الله حق جهاده رو پیدا میکنن. از دلیل السلام همین آیه رو میفرمان. اون حق جهاده چون بالاترین سطح توش هست، اون روح آرمانگرایی جوان رو اشراب میکنه. حالا این تو تفسیر هست که بعد این آیه اصلاح میشه با آیات دیگری، ولی بیانش از این جهت که انسان رو براش یه سقفی در نظر بگیره و جاهدوا فی الله حق جهاده داره، منتها با توجه به اون آیه ها اینجوری میشه که اگه تو تمام تلاشتو انجام دادی بعدش معذوری، ولی تمام تلاشتو، یعنی اون آیه های دیگه ای که میفهم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، با این وقتی جمع میشه معناش این میشه که شما اگر به اندازه خدا تلاش نکردی گناه نکرد، معذوری. ولی هدف خودتو این قرار نده که من به اندازه تکلیفم باید کار کنم، نه نه، بگو من به اندازه خدا باید کار کنم. بعدش البته اگه این کار نکردی از آرمان گرایی آدم باید اینجوری بدوه دیگه، بعد اگه نکردی معذوری. اما برای مناجات، باب مناجاتت هم همیشه گرمه، میگه ببین ولی خدا من نتونستم. خب اگر انسان به آرمان خودش بخواد به سوی آرمان حرکت بکنه، طبیعتاً تو ظرف تکلیف، درست شد که تکلیف رو اون معین میکنه. ولا تأخذ کف الله لومت لائم. چند تا دستور اجتماعی شد؟ سه تا دستور اجتماعی، سه نوع که همه از یه قبیلن: امر معروف، نهی از منکر، اون باین من فعلهو به جهدک، دور شدن تو از اهل منکر رو هم ما ملحق میکنیم به همون نهی از منکر، چون خودش نوعی خودسازی کنار نهی از منکره. و جاهد فی الله حق جهاده که اعم از این دوتاست. سه تا دستور سنگین اجتماعی داده. یه نگرانی تو جوان هست، یه نگرانی در مورد جوان هست که اون نگرانی رو توضیح میده. این نگرانی در مورد پیرمرد هم هست دا، ولی فایده نداره بهشون نصیحت کنی. این نگرانی در مورد جوونا هست، اونجا فایده داره بهش نصیحت بکنی. اون نگرانی چیه؟ میترسم این بچه من در مسیر این جهاد که گاهی خلاف موج حرکت کردن است، در مسیر آن امر و نهی که گاهی خلاف جریان باد حرکت کردن است، خلاف جریان جو جامعه حرکت کردن است، میترسم جوان من از سرزنش سرزنش کننده ها بترسه. جوان‌ها چقدر از سرزنش متأثر میشن؟ کم یا خیلی؟ خیلی. دقت بفرمایید. ببین حالا می‌خوام یه بحث فنی بکنیم این وسطه. بحث تفاوت بین طبیعت و فطرت. بحث تفاوت بین امکانات فطری و وضعیت طبیعی که اوائل نامه صحبت میکردیم. اینجا بیاید این عبارات با این عباراتی که ما الان داریم بازی میکنیم یکمی شما همراهی کنید. جوانها چقدر از سرزنش متأثر میشوند؟ بفرمایید. خیلی. حالا یه سوالی از شما میکنم، مد رو تو جامعه کیا میارن؟ جوانها. هر مد جدیدی به بازار میاد مگه سرزنش به دنبالش نداره؟ داره یا نداره؟ محکم بگیم داره دیگه. یه تیپ سرزنش دنبال خودش داره. جوان ها مقاوم ترن در مقابل سرزنش یا پیرا؟ چی شد جواب اولیه چی بود پس؟ چون هر دو جوابش هم درسته. یکیش با توجه به امکانات فطری درسته، یکیش با توجه به وضع طبیعی درسته. جوان طبیعتاً از سرزنش خیلی متأثر میشه چون دوست داره توی فضایی پر از محبوبیت زندگی کنه، پر از عزت زندگی بکنه، توی فضایی مطلوب زندگی بکنه، لذا سرزنش براش مهمه و تحت تأثیر قرار میگیره. این درسته، این به خاطر بخش از لطافت‌های روحی است که داره. همین جوانی که اتفاقاً سرزنش دیگران خیلی داره تو زندگیش تأثیر میگذاره، خبر نداره خدا مهمترین امکانات مقاومت در مقابل سرزنش دیگران رو در خود همین جوان قرار داده. تو پیروشی دیگه از این سرزنش‌ها نجات پیدا نمی‌کنی. الان می‌تونی شجاع بشی، برگرد از امکانات خودت استفاده کن. هر دو تاشو به نحو اعلا تو خودت داری. هم له شدن تحت سرزنش دیگران تو هست، هم به شدت مقاوم بودن در نسبت به سرزنش دیگران. این به تربیت خودت بستگی داره که بهت چجوری جهت داده باشن در مقابل کدوم شما بتونید مقاومت. درست یا نه؟ این به تربیت جوان. ولا تأخذ کف الله لومت لائم. یکی از راه‌های تربیت اینه که همینو شما از حسن علیه السلام بشنوید. قهرمانی، تمام فیلم‌هایی که تو این فیلم‌ها نوع قهرمان‌ها کسانی هستن که از سرزنش کنندگان نمی‌ترسن. من اسم نمی‌برم. و چقدر بعضی از فیلم‌ها قوی تو این زمینه‌ها کار کردن. آدم کیف می‌کنه. آدم‌هایی هستن که سرزنششون اثر نمی‌ذاره. آقا بهت خندیدن. باشه. خنده این قهرمانی یعنی این که در مقابل سرزنش دیگران کمر خم نکنه. بعضی وقتا اسمشو قدی میذارن دیگه، نابجا باشه اسمشو میذارن اون چقدر قده، این چقدر کشکی آدم حساب نمی کنه. نابجا باشه این میشه که این قد کسی رو آدم حساب نمی کنه. بجا باشه چی میشه؟ بجا باشه چی میشه؟ آه شما یعنی میگید که من از این امکانات مقاومت در مقابل سرزنش استفاده بکنم، از اون امکان طبیعی که طاقت سرزنش شنیدن ندارم استفاده نکنم؟ یه بود وجود خودم که خدا بهم داده به طور طبیعی استفاده نکنم؟ کی گفته؟ کی گفته اینو؟ کی حرف زده؟ کی گفته این حرفو؟ الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من کف الاخرى اذ لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین. خدایا آبرو من نبری، یا تقاضای آبرو نرفتن نزد اولیاء خدا و بزرگان مال کجاست؟ مال اینکه یک ذره سرزنش نمیشه. اصلا مناجات آتیشش گرم میشه با هیزم تقاضای اینکه آدم دوست نداره سرزنش بشه. منتها اینجا دیگه خودخوری نیست، در خدا فرو رفتن است نه در خود فرو رفتن. ترس سرزنش اینقدر انسان رو زبون بار میاره. ما یه بحثی رو در مورد سرزنش مفصل از اون بحثایی که خوب دوست جلسه داشته باشیم تا خوب از اطراف و اکناف این موضوع حسر در بیاریم، ببینم کی مرد نابجا از سرزنش متأثر نشه و ببینم کی لطافت خودش رو حفظ میکنه، کوچکترین سرزنش های بجا رو نسبت بهش حساسیت نشون میده. بعضی ها پیر میشن. یعنی چی؟ یعنی بد میشن دیگه، سرزنش ها روشون تأثیر نمیذاره. ولش کن از دم. این آدم های زمختی شدن، لطافت جوانی رو از دست دادن. پیران طریقت کسانی هستن که مثل یه نوجوانی که چجوری از سرزنش، گفت پاسخاتون هم درست بود، گفتید از جوان از سرزنش خیلی متاثر میشن، اون پیر مرد ها همه خیلی واقع بین خیلی، ولی از سرزنش سرزنش کننده یک جوری متاثر میشه، این نوجوان 16-17 ساله کجا؟ بعضی جا اون یکی از سرزنش متاثر نمیشه، کجا؟ چگونه؟ بعضی جا. بحث سرزنش رو بگذارید باشه، دو تا بحث من تو این موضوع میخوام، سه تا، یعنی در واقع سه تا بحث، یکی بحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث جهاد، یکی بحث سرزنش. این سه تا بحث رو باید ان شاء الله با هم تو جلسات بعد یه جوری مرور بکنیم تا ببینید ان شاء الله تصور ما از امر به معروف و نهی از منکر مطلقا عوض خواهد شد یا نه، هم در زندگی فردی یک تصویر کاملا متفاوت با اون چیزی که رواج داره امر به معروف و نهی داره، هم در زندگی اجتماعی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.